ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه به عمان می رود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از ملاقات کاترین اشتون با فعالان زن در تهران انتقاد کرد. و دولت سوئیس دارایی های 9 مقام دیگر اوکراینی را مسدود کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه به عمان سفر می کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسقط گزارش داد که در سفر دو روزه آقای روحانی به عمان، امکانات گسترش روابط دو جانبه، راه‌های تقویت امنیت و ثبات در منطقه و مسئله سوریه مورد بررسی قرار می‌گیرد. تا به حال گزارش‌های متعددی درباره میانجیگری‌های سلطان قابوس پادشاه عمان بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی و آمریکا منتشر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیش از مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 که به امضای توافقنامه ژنو در نوامبر گذشته منجر شد، گفته شد که عمان میزبان مذاکرات محرمانه بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بوده است. مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از دیدار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با جمعی از فعالان زن از جمله گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی و نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر انتقاد کرد و گفت در این ارتباط سفارت اتریش تذکر گرفته است. دیدار خانم اشتون با فعالان زن همزمان با روز جهانی زن و در تهران انجام گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس، مرضیه افخم این دیدار را برخورد گزینشی کاترین اشتون با مقوله حقوق بشر خواند و گفت دیدار غیر رسمی و هماهنگ نشده با برخی عناصر در ایران منجر به افزایش سوء زن در قبال غرب می شود. او افزود در همین زمینه به سفارت اتریش در تهران تذکر رسمی داده شده است. دلیل اینکه چرا به سفارت اتریش تذکر داده شده اعلام نشده است. دولت سوئیس دارایی‌ها و حساب‌های بانکی 9 مقام دیگر اوکراینی از جمله یک پسر دیگر ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع اوکراین و پسر یکی از نخست وزیران سابق این کشور را مسدود کرد. همه این افراد به سوء استفاده از اموال دولتی و نقض حقوق بشر متهم هستند. از دیگر سو سفیر ایالات متحده آمریکا در اوکراین از کمک سازمان‌های آمریکایی و بین‌المللی برای پرده برداشتن از فساد مالی دولت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع اوکراین خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفیر آمریکا در یک کنفرانس خبری که در پایتخت اوکراین روز دوشنبه گفت، کارشناسان FBI، پلیس فدرال آمریکا، وزارت دادگستری و وزارت خزانه‌داری آمریکا و شماری از سازمان‌های تخصصی بین‌المللی هم‌اکنون در اوکراین به سر می‌برند تا برای پی بردن به جزئیات فساد مالی عظیم دوره ریاست جمهوری ویکتور یانوکوویچ به دولت موقت اوکراین کمک کنند و در صورت امکان بخشی از پولهای سوء استفاده شده را به خزانه دولت اوکراین بازگردانند. سفیر آمریکا در اوکراین از دوره حکومت یانوکوویچ با عنوان کلپتوکراسی یا دو سالاری یاد کرد. اعلام 16 مارس 25 اسفند ماه به عنوان روز همه‌پرسی درباره پیوستن به روسیه در کریمه و ابراز آمادگی روسیه برای الحاق این بخش از خاک اوکراین به خاک خود با محکومیت جامعه جهانی روبرو شده و تنش‌ها میان روسیه و غرب رو به اوج رسانده. بیشتر بشنویم از گزارشگر رادیو فردا در اوکراین، آنا رایسکایا.
دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل برای چهارمین بار از زمان سرنگونی ویکتور یانوکوویچ در اوکراین برای حل مناقشه این کشور تشکیل جلسه خواهد داد. پیشتر شورای امنیت با تاکید بر لزوم خروج هرچه سریعتر نظامیان روس از کریمه، خواستار مساعدات مسکو برای استقرار ناظران بین المللی در این منطقه شده بود. روسیه تاکید میکند که تاکنون نظامیان خود را به اوکراین اعزام نکرده و افراد مسلحی که یونیفرم ارتش روسیه را بر تن دارند متعلق به ارتش روسیه نیستند، بلکه نیروهای دفاع محلی اند. در روزهای گذشته خشونت این افراد علیه نظامیان اوکراینی، خبرنگاران و اهالی محلی که مخالف پیوستن به روسیه هستند رشد چشمگیری داشته. تنها در دو روز گذشته یک نظامی بلندپایه، دو خبرنگار و سه فعال مدنی ربوده شدند و گروهی نیز به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. دولت کریمه به نظامیان اوکراینی ضرب الاجل داد. در روز برگزاری همه پرسی در 25 اسفند پایگاه های خود در کریمه را ترک کنند. این پایگاه ها بیش از 10 روز است که تحت محاصره افراد مسلح قرار دارند و دائما از سوی آنها مورد حمله قرار می گیرند. دوشنبه گروهی از این نظامیان بدون هویت بیمارستان ارتش در پایتخت کریمه را تصرف کردند. همچنین دوشنبه نخست وزیر کریمه که در کیف حکم بازداشت وی به اتهام خیانت به کشور صادر شده اعلام کرد که دولت کریمه پس از پیوستن به روسیه تمام کارخانه ها و تأسیسات اوکراینی در این شبه جزیره را مصادره خواهد کرد. در روزهای گذشته تمام شبکه های تلویزیونی اوکراینی در کریمه قطع شده و به جای آن کانال های روسی پخش می شود. ارتش اوکراین از رزمایش نظامی در شرق و جنوب کشور خبر داد، اما اعلام کرد قصد ندارد نیرو به کریمه اعزام کند. همزمان تشدید بحران کریمه، رایزنی های دولت های غربی برای جمهور روسیه ادامه دارد. یک شنبه سران بریتانیا و آلمان در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین بر غیر قانونی بودن همه پرسی در کریمه تاکید کردند و خواستار تشکیل هرچه سریعتر گروه تماس برای حل بحران اوکراین شدند. بر اساس بیانیه کرملین، پوتین تاکید کرد که اقدامات دولت کریمه مطابق اصول حقوق بین الملل و در راستای دفاع از شهروندان این شبه جزیره انجام می شود. همچنین سران آلمان و ترکیه در گفتگوی تلفنی بر غیرقانونی بودن همه پرسی در کریمه و لزوم حفظ تمامیت ارضی اوکراین تاکید کردند. رهبر چین در گفتگو برای جمهور آمریکا خواستار خویشتنداری و حل سیاسی مناقشه اوکراین شد. وزیر خارجه آمریکا پیشتر به روسیه هشدار داده بود که الحاق کریمه به خاک این کشور دیپلماسی را به بنبست خواهد کشاند. همچنین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز گفت که گزینه نظامی روی میز قرار دارد. آمریکا پس از ارسال ناوها و جنگنده‌های خود به اروپای شرقی، دوشنبه رزمایش مشترک با لهستان، رومانی و بلغارستان در دریای سیاه آغاز کرد. چهارشنبه نخست وزیر اوکراین به دعوت رئیس جمهور آمریکا مهمان کاخ سفید خواهد بود. آمریکا و کانادا گروهی از مقامات روسیه و کریمه که در صدد جدایی این شبه جزیره از اوکراین هستند را مورد تحریم قرار دادند و اتحادیه اروپا نیز مذاکرات با روسیه پیرامون لغو روادید و گسترش روابط تجاری را به حالت تعلیق درآورد. آنا رایسکه، رادیو فردا، کیف.
طالبان میگوید انتخابات ریاست جمهوری 16 فروردین ماه افغانستان رو هدف میگیره. طالبان در اطلاعیه‌ای که روز دوشنبه به خبرگزاری‌ها ایمیل کرده نوشته به کلیه اعضاش امر کرده که با تمام قوا انتخابات پیشرو رو که قلابی توصیف شده از سوی طالبان مختل کنند. بیشتر بشنویم در گزارش بکتاش خمسه‌پور.
سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد اظهار داشت طالبان دارد به روحانیون در تمام افغانستان میگوید به همه بگویند که این انتخابات به توصیف طالبان یک توطئه آمریکایی است. بنابر اطلاعیه طالبان، شبه نظامیان گروه مذکور تمام کارمندان، فعالان، دعوت کنندگان، دستگاه امنیتی و ادارات را هدف قرار خواهند داد. اطلاعیه طالبان اضافه کرده که افغانها باید با این انتخابات مخالفت و آن را تحریم کنند و با شرکت در انتخابات و رأی دادن خودشان را در مسیر آسیب قرار ندهند. اما تهدید طالبان چقدر جدی است؟ قادر حبیب از دبیران رادیو آزادی افغانستان، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
از جایی که طالبان یک گروه شورشی مسلح قوی در افغانستان هستند و پیش ازی هم حملات را در نقاط مختلف انجام دادن و هر روز حملات طالبان در افغانستان قربانی میگیره، از اینجا میتونه که این تهدید طالبان یک تهدید جدی به مردم باشه. اما از اونجایی که ما با حکومت افغانستان صحبت کردیم، وزارت کشور افغانستان میگه که اینا آمادگی های آمتام را برای برگزاری انتخابات امن دارن و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم در عکس العملی که در ارتباط به این اعلامیه طالبان داشتن، اونا یک بار دیگر از حتی از خود طالبان خواستن که شما بیاین در این پروسه اشتراک کنین و برین پای صندوق های رای و کاندید مورد نظرتان انتخاب کنین، در حالی که البته روند ثبت نام نامزدها بعد از این تمام شده، دیگر طالبان نمیتونن که نامزدی هم داشته باشن. اما اونا به این شکل عکس العمل نشان دادن و گفتن که دیگر زمان آن گذشت که کس با خشونت به قدرت برسه در افغانستان.
مقامات افغانستان اعلام کردند از تهدید طالبان نمی هراسند و با همه توان به سوی برگزاری انتخابات پیش می روند. اما دولت افغانستان چه تدابیری را اندیشیده و آیا نیروهای افغانستان برای حفظ امنیت انتخابات از همکاری و پشتیبانی نیروهای بین المللی بهره‌مندند؟ قادر حبیب، گزارشگر رادیو آزادی افغانستان.
در مجموع عملیاتی که برای تصفیه مناطق از حضور شورشیان در نقاط مختلف افغانستان و مسئول ساختن حوزه های رایدهی و یا مراکز رایدهی سر دست گرفته شده، این نیروهای افغان به پیش میبرند. اما نیروهای بین المللی هم وعده همکاری همجانبه را با نیروهای افغان در تامین امنیت انتخابات دادند.
طالبان که مخالف انتخابات پیش روی ریاست جمهوری افغانستان است، انتخاباتی که 10 نامزد در آن رقابت دارند، خود خواهان چیست؟ قادر حبیب، گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
طالبان در اساس با نظام فعلی افغانستان که یک نظام دموکراتیک است مخالف هستند. اونا خواهان عملی شدن و روی کار شدن نظام به تعبیر خود اونها اسلامی است که در اون فکر میکنم اونا به انتخاباتی که مردم به طور عموم برن پای صندوقهای رای از طریق ورقهای رای زعیم آینده و رهبر آینده کشورشان را انتخاب کنند ارج قائل نیستند. همچون به نظر میاد طالبان معتقد به گرفتن قدرت از راه زور و اعمال خشونت بودن در گذشته و در حال هم عملا همچو دیده میشه و یک گروه شورشی عمده دیگری که در کنار طالبان با حکومت افغانستان فعلا در حال جنگ است و همچنان با نیروهای بین المللی مخالف است در افغانستان، گروه شورشی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار است که آقای حکمتیار چند قبل این گروه در یک اعلامیه یک صادر شده است در یک نشریه این گروه، اینا طرفداری خود را از یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری قطب‌الدین هلال که قبل دستیار آقای حکمتیار بودن اعلام کردن و از هواداران خود خواستن که برن در این انتخابات با اونا رای بدن که این به شکل از اشکال در قسمت امنیت انتخابات امیدواری های را نزد برگزار کنندگان و سازمان دهندگان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان به میان آورده بود.
انتخابات افغانستان در گذشته بر اثر خشونت آسیب دیده است. در سال 2009 میلادی در روز انتخابات دست کم 31 غیر نظامی و 26 سرباز و مأمور پلیس کشته شدند. در انتخابات 16 فروردین ریاست جمهوری افغانستان، جانشین حامد کرزای، رئیس جمهوری آن کشور که دوره زمامداریش به پایان میرسد، برگزیده خواهد شد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو با هم شنیدیم. سوال روز ما رو هم همونطور که میدونید در ارتباط با سفر کاتین اشتون به ایرانه. در این ارتباط میتونید نظرتون با ما در میون بگذاریم، اما بشنویم خبرهای ورزشی رو.
در فاصله 95 روز مانده به آغاز رقابت‌های فوتبال جام جهانی، تیم ملی فوتبال ایران هنوز کادر فنیش تکمیل نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهدی محمد نبی دبیر فدراسیون فوتبال ایران با اشاره به جدا شدن سیموئز و امید نمازی از جمع کادر فنی تیم ملی گفته کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران به زودی دستیارش را انتخاب می کند. دبیر فدراسیون فوتبال همچنین از برگزاری 4 دیدار تدارکاتی تیم ملی با تیم‌های باشگاهی آفریقای جنوبی و 4 بازی با تیم‌های ملی بلاروس، مونتنگرو، ترینیداد و توباگو و آنگولا قبل از آغاز مسابقات جام جهانی خبر داد. تیم‌های فوتبال استقلال و تراکتورسازی ایران برای دیدار با تیم‌های قطری در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا راهی دوحه شدند. استقلال در گروه آ روز سه‌شنبه به مصاف الریان می‌رود و تراکتور در گروه سی چهارشنبه شب لخفیای قطر را پیش رو دارد. دو نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان هم در بازی‌های خانگی به میدان می‌روند. فولاد خوزستان در گروه بی روز سه‌شنبه میزبان الفتح عربستان است و سپاهان در گروه دی روز چهارشنبه در اصفهان پذیرایی از الهلال عربستان را بر عهده دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، سفر تیم فوتبال پرسپولیس به ارمنستان لغو شد و دیدار تدارکاتی سرخپوشان با تیم شیراک ارمنستان در تهران برگزار می شود. پرسپولیس قرار بود روز 26 اسفند برای برپایی یک اردوی تدارکاتی راهی ارمنستان شود که به گفته محمد پنجلی سرپرست این تیم این سفر به دلیل شلوغی پروازها لغو شد.
شنونده خبرهای ورزشی بودید از فریبرز غریب. اما یک بار دیگه اجازه بدید در این فرصت باقی مونده من سوال روز رو با شما در میون بگذارم. سوال روز ما در ارتباط با سفر کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران و سیاست خارجی دولت حسن روحانی. شما این سفر رو چگونه بهش نگاه میکنید و تا چه اندازه فکر میکنید که این رو میشه یک موفقیت در کارنامه سیاست خارجی دولت حسن روحانی ارزیابی کرد؟ 2042-021-12-21-12 از همکنون در اختیار شماست برای دریافت پیام های شما.